آقای فدوی بودن. آقای فدوی همون فرمانده نیروی دریایی سپاه هستن که نیروهای تحت امرشون چند تا نیروی آمریکایی رو تو چند سال پیشا با شناورشون گرفتن، کلی سر صدا راه انداختن و معظم لم کلی دلش ضعف رفت به خاطر این رشادت ایشون و نیروهاش هم الان هم مقامش رو کلی آورده بالا دیگه. یعنی به هر حال استراتژی برادرانه فرمانده سپاه و اینا در جنگ ظاهرا قرار موشکی قایقی باشه، ناوهای عظیم و جسته و جنگنده‌های رنگارنگ آمریکایی هم که ظاهرا پیش این تجهیزات ایرانی سوسکن دیگه، دشواری وجود نداره که. البته از نظر این دوستان دیگه، از نظر ما و شما کلا دشواری ماجرا کلا.
دارم میخ به گوشه اتاقم، پر شده از افکار پوچ، ابر تیره خیالم، میگذرن روزا به سرعت، حبس تو ماشین زمانم، بی هدف بدون مقصد، تخت گاز دارم میرونم، دور و دورتر میشم از تو، هر روز از روز قبل بی انگیزه تر، پیر و پیرتر میشم بی تو، نزدیکتر به مرگ.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سود.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید.
خوبی؟ خوش اومدی.
مرسی.
چه خبره؟
دیگه همش خبره دیگه.
کلن خبره
فقط
دیگه.
خبره.
خبرها پیش شماست دیگه. برای همین شما میگیم بیا که یه ذره ما رو با خبر کنی. آره. چه خبر بوده از اون هفته تا این هفته؟ چه اتفاقایی افتاده؟
آره از اون هفته تا این هفته که واقعا فقط خبر بوده. نه به صورت نفسگیر، یعنی
تنش بین ایران و آمریکا به کجا رسیده؟
میدونی مثل یک مداری است که روش همین جوری این خطا هی بالا رفته و پایین اومده در طول این دو هفته. ما هی رفتیم رسیدیم به سقف،
سینوسی بوده،
دوباره اومده پایین. فکر میکنم الان یک کمی توی اون رده های پایین ترش رو داریم میبینیم، به خاطر اینکه ببین اون چیزی که مشخص شده تا اینجای کار، هم ایران و هم آمریکا دیگه شمارشش از دست ما در رفته، که چند بار اعلام کردند که تمایل به آغاز جنگ علیه دیگری رو ندارن. اما اون چیزی که مشخصه این رو هم جمله بعدی گفتن که اگر به منافعشون حمله بشه ایستادگی خواهند کرد و درگیری نظامی ایجاد خواهد شد. اینها در خود آمریکا تحولاتی داشتیم که جالب توجه بود، به دلیل اینکه به هر حال در یک نظام دموکراتیک قاعدتاً قانونگذارای یک مملکت هم درخواست میکنن که بشنون از تحولاتی که ممکنه که امنیت ملی رو به خطر بندازه. قانونگذارای آمریکایی چند روزی بود که منتظر بودن مقامات ارشد دولت آقای ترامپ برن به کنگره و گزارش بدن درباره برخی از قانونگذارایی که رده های بالاتر دارن، خصوصا اونایی که در کمیسیونای امنیتی اطلاعاتی هستن. اونا یک اطلاعاتی رو دریافت کرده بودن از اون چیزی که آمریکا میگفت که تهدید ایران بوده، افزایش تهدید ایران بوده در خاورمیانه.
درسته.
اما دیروز وزیر خارجه مایک پومپئو، کفیر وزارت دفاع پاتریک شانهان و جنرال دانفورد که رئیس نیروهای مسلحه رفتن به کنگره، اول در مجلس نمایندگان بعد در سنا پشت درهای بسته دیدارهای را انجام دادن. مسئله اینجاست که البته ما که نمیدونیم پشت اون درهای بسته چه گذشته و راجع به چه صحبت کردن. برخی از قانونگذارایی هم که وقتی میومدن بیرون خیلی جالب بود، من زنده نگاه میکردم از راه روهای کنگره تصاویری رو، برخیشون واقعا نمیخواستن که حرفی بزنن به دلیل اینکه یه دلیل مشخص داره این ماجرا. مسئله موزگیری در قبال مثلا یک اقدام نظامی علیه یک کشور دیگه میتونه برای افراد در انتخابات خیلی موضوع مسئله سازی باشه. برای همین قانونگذارای آمریکایی، سیاستمدارای آمریکایی خیلی دقت میکنن در اینکه در چنین مقطعی چه اظهار نظری بکنن، بگن دوستا. نه به جنگ یا بگن که نه ایران یک تهدیدیه که ما حتما باید بریم، چون بعد دفعه بعدی که بخوان انتخاب بشن رای دهنده ها بهشون فکر میکنن که این آدم چه موضع‌گیری کرده.
دقیقاً.
برای همین دیروز خیلی محتاطانه برخیشون اومدن صحبت کردن و این افرادی که صحبت کردن دو گروه بودن. یک گروه جمهوری خواهانی بودن که مدافع این روی کرده دولت آقای ترامپ هستن، کسانی که میگن که این فشار حداکثری درسته، باید ایران با یک قدرت بازدارنده توسط آمریکا متوقف بشه در خاورمیانه. همشون هم ولی تاکید میکنن، میگن که این تهدید جدی بوده و این برای دفاعه نه برای تهاجم علیه ایران. خیلی این کلمات خیلی روش تاکید میشد. کلمه دیگه که روش خیلی تاکید میشد این بود که ایران با ما باید کاری کنیم که ایران دچار اشتباه محاسباتی نشه. اینو مثلا هم کفیل وزارت دفاع گفت، هم چند تن از نمایندگان جمهوری خواه گفتن. ولی اونور داستان هم هست، اونور داستان دموکراتای بودن که مثلا برنی سندرز به شدت عصبانی از این جلسه بیرون اومد و گفتش که نه اصلا باید، ما همیشه میدونیم که دولت برای اینکه بخواد بره جنگ بکنه باید از کنگره اجازه بگیره و این یادآور جنگ‌های پیشینه و اینها. برای همین در میان نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه خیلی تفاوت رویکرد دیشب وجود داشت بعد از اینکه اطلاعاتی رو از مقامات کاخ سفید دریافت کرده بودن.
راجع به این اون انفجار تو عراق چی شد نتیجهش مشخص شد؟
ببین چند تا چیز مختلف هست. یکی اون داستان نزدیک سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد که این یک منطقه است که حفاظت شده است و به دلیل فضای ناامنی که وجود داره این منطقه سبز وجود داره که مثلا سفارتخونه‌ها و ساختمان‌های کلیدی اونجا هستن. پیشتر هم حملاتی شده بود. در این مقطع بعد از اینکه مثلا ما شاهد این بودیم که آمریکا اعلام کرد که کارکنان غیر ضروری خودش رو از سفارت آمریکا خارج میکنه فعلا و گفت که تهدید شدت گرفته، بعد کشورهای دیگری مثل فرانسه و آلمان هم صحبت‌های اینچنینی مطرح کردن. بعد از اون چند روز بعد یک حمله شد با یک کاتیوشا که گفتن حدود 500 متر دورتر از سفارت آمریکا حمله انجام شده بوده، به کسی ضربه‌ای نخورده. این خودش یکی از مسائلی هستش که قانونگذاران آمریکایی از چپ و راست همشون روش تاکید میکنن که در اتفاقاتی که در چند هفته اخیر افتاده هیچ آمریکایی ضربه ندیده، مجروح نشده، کشته نشده و منافع آمریکا به صورت مستقیم تحت شعاع قرار نگرفته.
ولی مشخص شده که این از طرف ایران بوده یا نه هنوز مشخص نیست؟
ببین اگر که به حرف لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه بخوایم اکتفا کنیم، او میگه که این با دستور مستقیم ایران بوده انجام شده. اگر بخوایم به حرف کریس مورفی اکتفا بکنیم که او هم شواهد رو دیده، میگه نه اون شواهدی که من دیدم و گراهام هم دیده، اینو نمیگه که ایران دستور حالا یا این حمله یا حمله به نفتکشی که 10 روز قبل ترش داشتیم یا خط لوله در عربستان رو داشتیم، اینها رو آقای گراهام میگه که دستور مستقیم ایران بوده، گروه های نیابتی ایران بودن.
یعنی مشخص نیست چیز مید این ایران ننوشتن
نه در مورد مید این ایران با مهر و اینا. نه ببین، در مورد نفتکش ها مثلا آقای پومپئو دیروز صحبت کرد و گفت که به نظر ما احتمال خیلی قوی وجود داره که ایران باشه، اما تا پایان بررسی که دارن میکنن، چون فرانسه، نروژ، امارات و آمریکا دارن در مورد نفتکش ها بررسی میکنن، تا تموم شدن بررسی ما نمیخوایم اظهار نظر بکنیم. در نتیجه مقام های رسمی دولت دونالد ترامپ هنوز به صورت قطعی 100% هیچ کدوم از این حملات رو متوجه ایران به صورت 100% نکردن. گفتن احتمالش وجود داره، امکانش وجود داره تا بررسی ها کامل بشه.
و جدیدن دوباره نیروی فرستاد آمریکا به سمت عراق یا
نه دیگه، ابراهام لینکلن داره رد میشه، قاعدتا همین روزهاست که باید وارد خلیج فارس بشه.
سرباز
نفرسته. نه ببین، صحبت اون صحبتی که شده بود راجع به 120 هزار نفر بله. احتمالاً داری صحبت می‌کنی. صحبت این بود که در کاخ سفید جلسه‌ای برگزار شده که این جلسه غیر معمولی نیست. آمریکا هر چند وقت یک بار به صورت متناوب برنامه نظامی خودش برای یک موقعیت احتمالی رو بررسی میکنه و میگه در صورت که اتفاق آ و ب و س بیفته من اینگونه برخورد میکنم.
درسته.
و توی اون نحوه برخوردی که صحبت شده بود، در صورتی که اگر که مثلا تهدیدی از سوی ایران باشه و بخواد مقابله‌ای صورت بگیره، یک صحبت از یک نیروی 120 هزار نفری شده بود که اون در سطح طرح آقای ترامپ هم در توییتاش تکذیب کرده بود اون گزارشو.
اوکی، پس هیچ عملی انجام نشده، فقط در حد طرح بود. طرح
به هر حال تجهیزات نظامی و... مثلا همین ناوگروه یا پاتریوت یا
چون راجبه اون حرف زدیم
52 ولی... آره اونا چیزاییست که مستقر شده و اونها هم حتی بخشی از یک روندی است که آمریکا به مرور انجام میده در طول سال و تجهیزات نظامی حرکت میکنن، مانورهای برگزار میکنن با متحدان آمریکا.
ناو ابراهام لینکلن ولی هیچ وقت نبوده، نیومده توی
چرا؟ اتفاقا ناو ابراهام لینکلن یه ناو تاریخیه، به خاطر اینکه اون ناوی است که جورج بوش پسر بعد از عملیات عراق روی اون ناو گفت که مأموریت به پایان رسیده. اون جمله mission accomplished، مأموریت به پایان رسید، رو روی همین ناو ابراهام لینکلن اعلام میکنه.
مرسی هانا. هانا کاویانی روی توییتر هم میتونید فالو کنید با همین شناسه، هانا کاویانی.
دکتر آمپولمو گیر آوردی یا باز میخوای سرمو با حرف گرم کنی؟
اسم این چیزی که میگی گفتار درمانیه، بخشی از پروسه درمان حساب میشه.
دکتر باخه حرف باد هواست، آمپولم کجاست دکتر؟
ببین عزیزم، آمپول توی بازار نیست، ولی خب مشابهش هست که این مقدار عوارض جانبی ممکنه داشته باشه.
خب
ایناش، ولی ترجیح میدم فعلا نزنم.
چی عوارض جانبی مثلا چی دکتر؟
مثلا خواب آلودگی، لرزش بدن، اشتهایی، سرگیجه، خارش بدن، تهوع، اسهال.
دکتر خدایی تعارف نکن، اگه خفگی است، قلبی ترکیدن و مرگ و این چیزام جز و عوارضش هست بگو، من طاقتشو دارم بگو.
نه عزیز من، نه نگران نباش، به هر حال آمپول هست. تصمیم با خودته که آمپول میخوای یا با گفتار درمانی جلو بریم.
نه دکتر غلط کردم، حرف بزنیم.
باشه،
فقط دکتر واسه گفتار درمانی بهتر نیست خانم پرستار بیاد؟
نه فکر نمی کنم ایشون تخصصی توی این زمینه داشته باشن.
دکتر تخصص نمیخواد، اصلا ایشون هر چی بگه من درمان میشم. یه بار یادم نیست چی گفتم، به هم گفت مرض. تا یه هفته حالم خوب بود دکتر.
فکر کنم توی گذشته یه رابطه عاطفی که ناموفق و بی سرانجام داشتی، از اون برام بگو.
بابا دوباره گیر دادی به گذشته من. بابا بیا آینده منو درمان کن، ریشه درد من اونجاست.
خب باشه بگو بدونم چه چیزی در مورد آینده است که نگرانت میکنه.
خب همین که گفتن نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، این یعنی چی؟ یعنی همینجوری چارچنگولی میمونیم؟
مگه من پیگیری اخبار رو برای شما ممنون نکرده بودم؟
دکتر من خبرها رو پیگیری نمی کنم، خبرها دارن منو پیگیری میکنن. الان یه هفته از هر بار تلویزیون رو روشن کردم داشت همینا میگفت.
شما اینجور مواقع کانال رو عوض کن، مخصوصا توی این دوره که خب داروتم گیر نمیاد خیلی مهمه که ذهنت از عوامل تنش‌زا دور باشه عزیزم.
خب بقیه کانالام خب همش آخوندان دکتر دیگه، لااقل ماهواره بذارین یکم لیدی گاگا ببینیم دکتر.
میدونی که اینجا یه آسایشگاه روانی دولتیه، متاسفانه امکاناتش رو نداریم اصلا.
واقعا دکتر اگه جنگ نشه مذاکرم نشه چی میشه؟ آخونده خودشون خوش میشن میفتن آخه.
باز شروع نکن. اون که آخرش خوش میشه میفته، منم اونم از دست تو.
دکتر اعصاب نداری یا؟ با یه بیمار روانی بدون دارو درست صحبت کن.
دراز بکش من همین آخرتو بزنم، بعد که یه چند ساعت بتونی بخوابی.
نه آخه
گفتار درمانی روی تو جواب نمیده.
همون مشابهه رو نمیرم دکتر.
نه ترس نمیمیری.
نمیری.
دراز بکش ببینم. آروم باش، دراز بکش.
باشه دیگه، بیا بزن دکتر. ولی خدا وکیلی از آب جوب پارش نکردی. دکتر من یه بار بچه بودم از آب جوب خوردم، دقیقا همین عوارضو داشت، اظهال و استفراغ و خارش و اینا
نزنه.
که گفت
شل کن، شل کن عزیزم.
باشه شله. دکتر ولی خدایی سوزشش که مشابه بود.
خب حالا استراحت کن، من باید برم.
درو
انشالله که مشکلی نداشته باشی با این آمپول جدید.
دکتر ببین اگه مردم تو همین تیمارستان منو خاک کنید.
مراقبت کن، من باید برم.
رو سنگ قبرم هم بنویسین اولین شهید راه نه جنگ نه مذاکره. آخ بنویسین دیوونه خوبی بود. به خانم پرستارم بگین دست از این اخلاق گندش برداره، هفته یه بار لااقل بیاد سر قبرم گل بذاره. میخاره دکتر، حس میکنم خارش بدنم شروع شده. ها دکتر من با عوارض جانبی آمپولم تنها نذار، لام هستم. کجا رفتی دکتر؟ میخاره همه جا. آی
سلام فرشید. مسئولین ما دور پله رو فتح کردن که دخمکتان برای قناریم از 5000 تومان به 40000 تومان رسیده. اصلا راضی نیستیم به این شکل قله رو فتح کنن. امیر 10 ساله ازش کوهای فتح نشده.
آخه مرسی عمو جون. یعنی ببینین کاراتونه ها آقایون مسئول، صدای شنونده 10 ساله ما رو هم در آوردین. مرسی امیر جان، درست میشه. امیدوارم دیگه شما به سن ما برسین دیگه همه چی درست شده باشه دیگه. بله. اما معظم له دوستان مثل هر سال که مارمیزونا شعرهای دربار جمع میکنه دور خودش، امسال هم جامعه شعر رو مورد عنایت قرار داد و چند شب پیش بدین مناسبت جمعی پرفیض در محل بیت ایشون تشکیل شد. ایشون در این محل عارفانه یه سری حرفای جالب هم در مورد زبان فارسی زدن و گفتن که
راجع به زبان بنده حقیقتش نگرانم، واقعا نگرانم.
آخه چرا نگرانی؟ الان چیز مهمتری برای نگرانی شما هستا؟ البته ایشون در ادامه فرمودن که خیلی از نفوذ کلمات خارجی در زبان فارسی نگرانن. مثلا یه خاطره هم نقل کردن که توش حتی تقلید لهجه هم بود. قدرت خدا،
ما اینجا اول انقلاب توی جمعی که بودیم مسئولین انقلاب و اینها، مثلا گاهی اونجا کمیسیون کمیته چند نفر بودن از آقایون تاثیرگذارهای فرانسه بودن. کمیسیون نمیشه، کمیسیون فایده نداره، کمیسیون باید بگن که به لهجه فرانسوی نزدیک
بود. ایشون هم علی برنامه‌ن. لهجه تقلید کنه کی بودی شما معظم له؟ ببین خودت سر شوخی با میکنی، بعد میگی چرا ملت هم جای تقلید صدا و لهجه شما رو میکنه. البته معظم له به همین حد قناعت نکردن، در ادامه سری پیشنهاد برای معادل سازی کلماتی مثل تلویزیون و رادیو در زبان فارسی از خودشون ساطع کردن.
ما هم میتونستیم بگیم تلویزیون، تلویزیون شکل فارسی داره
جان؟
رادیان،
رادیان، تلویزیون یه جوری نیست اینا، یعنی یه جور رادیان آدم یاد مادیان میندازه، تلویزیون هم که یاد خاطره آویزان رو زنده میکنه برات. شما انقدر خوبی میگم چرا طی حکم خودتو به عنوان رهبر معظم فرهنگستان فارسی منصوب نمیکنی؟ چرا اونجا دادی به دکتر حداد عادل به تنهایی با رفقاش اونجا عنایت کنن به زبان فارسی؟ خودت برو دست بگی کار دیگه. البته این معظم له که انقدر به ورود کلمات غربی به زبان فارسی حساسن و از مادیان و آویزان الهام میگیرن، در مورد کلمات عجق وجق عربی خودشون استان هستن. ایشون پارسال پیرسالا توی نامه‌ای به حاج آقا لاریجانی نوشته بود با عنایت به اهمیت مسئولیت‌ها در مجمع و شورای نگهبان، انتظار می‌رود در فرصت زمانی مناسب با تنسیق امور در قوه قضاییه در مسئولیت‌های خطیر یاد شده متمحض گردید. یعنی تو کشورهای عربی هم احتمالاً بری بگی عقبی متمحض تیم، طرف برگاش میره زمین. ما بعد از تحقیق فراوان فهمیدیم متمحض گردید یعنی متمرکز گردید یا تمرکز کنید، یا به جای هماهنگی امورشون از تنسیق امور استفاده میکنن که فکر کنم آخرین بار بلال حبشی از این فعل استفاده کرده. بعد اینا اشکال نداره دیگه، کم کسی نمیدونه معنیش چیه، هم موقع تلفظشون آدم دوچار فلج زبانی میشه، اینا اوکیه. ولی رادیان و تلویزیون اینا بعد اینجوری بگیم گرفتیم. آرو ایشون البته یه گیر خیلی اساسی هم دادن به ترانه‌هایی که برای موزیکا سروده میشه و از نظر ایشون
بعضی از این ترانه‌هایی که ساخته میشه واقعا سطحش خیلی پایینه، حالا از لحاظ مضمون که معیوبه، از لحاظ ساخت لفظی هم بعضی از این ترانه‌ها بسیار ساخت‌های بدی داره.
آخ این تپه رو دیگه تا حالا ایشون بهشون عنایت نکرده بودن وارد شدن دیگه. نمیدونم، شاید حالا تو این چند روز آقامون جنتلمنه به گوششون رسیده خوششون نیامده یا چی. خب آخه دیگه اون ساسی مانکن بنده خدا یه بار تو آهنگش یه چیزی گفت که شما رو میتونست خوشحال کنه، بازم شما گیر میدی؟ جنتلمن نیستی؟ کاش یه کمیسیون یه مثلا یه مثالم مثل کمیسیون یه مثالم از ترانه های سخیف میزدی ببینیم چیو میگی. آخه ببین خود سرشوخی در زمین های مختلف باز کردی، آبام قطعه. ببین ایشالله که رادیانت الان روشن باشه، صدای بنده رو بشنوی از رادیانت، به ما گوش بدی ببینیم بچه‌های گروه دبویز با اینکه فارسیشون خیلی خارجیه ولی به زبان فارسی خیلی علاقه دارن. البته اگه ماهواره پارازیت نداره، تلویزیون، تلویزیون هم اوکیه ها. از ماهواره تلویزیونت می روشن کنی ببین، گوش کن ببین چی میگن.
زبونی فارسی نمیشه راستی، دختر ایرونی چقدر قشنگه، ناز میکنه نگاه نکن به نازش، فارسی بگو دوستت دارم میمیره، شب که میشه یواش میری تو خوابش.
هر کدوم از ماز به شهری جدا، ببین
سلام علیکم مرینا خانم.
سلام علیکم.
حال شما؟
قربان شما. من خوبم.
مثلا چند
بار ناکن ببینم این چه کاریه؟ عجبا. اجازه داره بگید.
مثلا مثلا تنبون هم در بیاره ببینه.
بند پسرم
به جان. کلاغ
قرمزیه. چه کاریه؟ چه کاریه؟
جگر رو تو کنیم با.
کلاغ قرمز بیا فوتو. بیا فوتو ببینم کجا یا.
آخه شلوار نارنجی این فوتو.
چی جای میگه؟ آخه با یکی ببینید چی میگه؟ فوتو.
بکش بالا.
این ملینا سری جدیدش اومده؟
آخ فرشید کاش اومده بود. ولی دلیل حضور برای بچه های کلاه قرمزی توی برنامه تولد خالقش.
آها.
31 اردیبهشت 60 سالگرد تولد ایرج طهماسب خالق کلاه قرمزی.
به به چه خبره. مجری، کارگردان، بازیگر، تهیه کننده، نویسنده، عروسک گردان، فیلم نام نویس، چه میکنه این آقای طهماسب؟
ایرج طهماسب مجری و بازیگر دوست داشتنی که توی بیشتر از 40 تا فیلم و سریال همه این کارهایی که گفتید رو انجام داده.
بله، البته خودش گفته تو همه فعالیت‌های هنری عروسک گردانی رو بیشتر از همه دوست داره.
این ایرج خان طهماسب با حمید جبلی تو نزدیک به 30 سال همکاری عروسکی رو خلق کردن که نه تنها فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی یکی از پرمخاطب‌ترین‌ها بودن، بلکه به قول بعضی منتقدین سینما کلاه قرمزی یه پدیده فرهنگیه.
البته ایرج طهماسب غیر از فیلم‌های کلاه قرمزی کارگردانی، نویسندگی و بازی تو فیلم‌های موفق دیگه‌ای هم به عهده داشته، مثل دختر شیرینی فروش، خوابگاه دختران و زیر درخت هلو.
اینم بگم که حمید جبلی از دوستای صمیمی و قدیمی ایرج طهماسبه که سالهاست همکاریشون یه زوج کمدی موفق رو تو سینما و تلویزیون تشکیل داده.
فاطمه معتمدآریا هم همکاری‌های زیادی باشون داشته.
درسته، مثلا همین فیلم‌های زیر درخت هلو و دختر شیرینی فروش که گفتی از فیلم‌های خوب سینماست با همکاری این سه نفر.
60 سالگرد آی مجری مبارک. بریم یه ذره کلا قرمزی بشنویم، خاطره بازی کنیم.
برو به سمت تهران، میخوام برم تلویزیون. من میشم همکار مجری، همدم و همراه مجری، میگیم و میخندیم و شادیم و سرخوش، واسه بچه ها داریم برنامه خوش، میگیم و میخندیم و شادیم و سرخوش، دیگه تنها نیستیم، قول میدیم به دست هم با دلهای خوش. حالا آقا تقدیم میکنم ای محبوب من، چشم سیاه، ای حبیب من، خار مژگان، ای رفیق ناباد.